بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بررسی تعریف‌هایی که دینشناسان غربی برای دین بیان کرده اند به تعریف‌های روانشناختی دین می‌رسیم. مقصود از تعریف‌های روانشناختی تعریف‌هایی است که عده‌ای از روانشناسان با توجه به رشته علمی خود که مطالعه درباره حالات و خصوصیات روحی و روانی انسان است برای دین گفتند. مقصود این گونه تعریف هاست، تعریف هایی که روانشناسان برای دین بیان کردند از منظر روانشناسی، و یا اینکه برخی از فیلسوفان یا متکلمان ارائه کردند با توجه به بعد روانی دین، یعنی دین را از منظر روحی و روانی مطالعه کردند. پس به عبارت دیگر تعریف هایی که برای دین ارائه شده است و ناظر به حالات روحی انسان است و از دین به عنوان یک کنش یا یک پدیدار روحی و روانی یاد شده، اینها را تعریف های روانشناختی می گویند. حالا گاهی و بلکه بیشتر کسانی که در زمینه روانشناسی مطالعات علمی داشتند و اصولا رشته علمی اونها این بحث روانشناسی بوده، اونها ارائه کردند. و گاهی هم کسانی که رشته علمیشان روانشناسی نبوده. حالا در متن سه نوع تعریف برای دین به عنوان تعریف‌های روانشناختی ارائه شده است که دو نوع از این تعریف‌ها از دو روانشناس و روانکاو برجسته است و یکی از آنها از یک متکلم و فیلسوف غربی است، آقای شلایرماخر، که حالا به تعریفشان می‌رسیم. اولین تعریف، تعریف ویلیام جیمز هست. آقای ویلیام جیمز متوفای 1910 میلادی، از او به عنوان پدر روانشناسی هم یاد می شود، یعنی سهم مهم و تعیین کنندهی در این زمینه داشته. آقای ویلیام جیمز مجموعه سخنرانی هایی درباره دین از نقطه نظر پژوهش روانشناختی ارائه کرده است که به عنوان کتابی با نام گونه های تجربه دینی یا تنوع های تجربه دینی چاپ شده، و این کتاب که ظاهراً اصلش در 20 فصل هم ترتیب و تنظیم داده شده، 6 فصل این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است به نام دین و روان. آقای مهدی قائنی این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده، 6 فصل از اصل اون کتاب را که به نام دین و روان نامیده شده است، و کتاب خوبی است، کتاب پرفایده است و نکات آموزنده و خوبی در این کتاب درباره دین وجود داره. و مرحوم استاد مطهری در آثار خودشون در مواردی به این کتاب اشاره کردن و ایشون می‌فرمایند که این کتاب را نسخه های مثلا خطیش را قبل از اینکه به چاپ برسه از طریق مؤلف، یعنی مترجم که همون آقای مهدی قائنی است، ایشان می‌فرمایند در اختیار من بوده و این را مطالعه کردم و تعریف می‌کنن. خب ایشان آقای ویلیام جیمز دین را اولا به دو بخش تقسیم کرده. بخشی از دین به نظر ایشان عبارت است به اون چه که به نهاد اجتماعی دین مربوط می شود، یعنی جنبه اجتماعی دین، آداب و برمی شود که رسوم و مراکز دینی و نهادهای دینی و نمادهای دینی همه مربوط به این بعد بیرونی یا بعد اجتماعی دین می شود. اما بعد دوم یا بخش دوم دین بعد درونی دین هست که مربوط به حالات درونی انسان است و ایشان این قسمت دوم از دین را مورد توجه خودش قرار داده و به تعریف و تبیین آن پرداخته. حالا تعریفی که ایشون ارائه کرده این هست، میگوید دین عبارت است از تأثیرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه بستگی‌ها برای او روی می‌دهد، به طوری که انسان از این مجموعه می‌یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر خدایی می‌نامد رابطه‌ای برقرار است. در این عباراتی که الان خونده شد، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، ایشان دین را به تأثیرات و احساسات و رویدادهایی در عالم درون و در عالم تنهایی انسان تعریف کرده. تأثیرات، تأثیر در مقابل تأثیر هست، میگیم تأثیر و تأثیر. تأثیر جنبه فاعلی داره و تأثیر جنبه انفعالی، قبولی، قابلی و انفعالی دارد. پس کلمه اول که تأثیرات باشه، بیانگر این است که اون حالت روحی و روانی که انسان دیندار در خودش دارد حالت انفعالی و تأثیری است، یعنی در مقابل یک حقیقتی که اون حقیقت را به اصطلاح خدا میداند یا امر خدایی به تعبیر آقای ویلیام جیمز میداند، وقتی که مواجه می شود با آن حقیقت متعالی، با آن حقیقت قایی، در خود این حالت تأثیر و حالت به اصطلاح انفعالی را مییابد. حالا این حالت تأثیر و انفعالی چیست؟ در کلمات بعدی در حقیقت بیان میشه. احساسات، خب یک احساس، احساس این هم دریافت درونی است، شهودی که انسان میکنه، احساس مثلا شادمانی وقتی که آدم بهش دست میدهد، اینو در درون خودش حس میکنه، میگه احساس شادی دارم. یا وقتی که غمگین میشود، احساس غمگینی در خود دارد. حالا علال قاعده وقتی که در مقابل اون حقیقت قایی قرار میگیره یا اون حقیقت الوهی، احساس جمال، این که در مقابل یک حقیقت زیبا و جمیل و دارای هیبت، دارای قدرت، دارای علم و کمال مطلق، یکی این حالتی به انسان در مقابل او رخ می‌دهد. احساسات و رویدادها، خب رویدادها عبارت همون تأثیرات و احساسات هست، چون هم احساس و هم تأثیر اینها یک رویداد هستند، روی می‌دهند، رخ می‌دهند، واقع می‌شوند در درون انسان، نیستند، انسان اونها را می‌یابد، اونها را وجدان می‌کند. خب حال این تأثیرات و احساسات و رویدادها برای هر فرد انسان در عالم تنهایی وقتی که اوست و خود او و دور از همه بستگی‌ها، دور از همه بستگی ها این دیگه این روابط بیرونی، ارتباط های با طبیعت یا غیر طبیعت، با انسان ها و غیر انسان ها، با اشیاء پیرامون، با کار و شغل و حرفه و علم شاید که دوست و مثلا دیگران، دیگه اینها نیست. چون وقتی که انسان با این مسائل درگیر هست، یعنی ارتباط های بیرونی داره، توجه او به همینها جلب خواهد شد. بالاخره انسان محدوده، توجه او، دریافت او و ارتباطی که بخواد برقرار بکنه. اگر چنانچه این در حوزه مسائل بیرونی باشه و مسائل مربوط به امور معیشت و زندگی و اینها، خب اینها او را به خودش سرگرم میکنه. لذا این ویلیام جیمز حالت تنهایی و عالم تنهایی را مطرح کرده که آدم دیگه خودشه، با چیز دیگری در ارتباط نیست. در این حالت که خود اوست و به حسب ظاهر تنهاست و به حسب ظاهر ارتباط با کسی ندارد، تازه حالا احساس میکند که یک ارتباطی با اون حقیقت الوهی و اون که او را خدا میداند، آفریدگار عالم میشناسد، حالا یک ارتباطی با او برقرار کرده، به طوری که انسان از این مجموعه، محصول از این مجموعه همون احساسات و تأثیراتی که در درون او رخ میدهد، به طوری که انسان از این مجموعه مییابد که بین او و اون چیزی که اون را امر خدا مینامد رابطه ای برقرار است. خلاصه ایشان دین را به اون بعد احساسی و بعد درونی و به اصطلاح علمی تجربه دینی، این را اصطلاحاً میگن تجربه، یعنی همین احساسها و این تأثیرات را اصطلاحاً میگن تجربه‌ای که سبقه دینی دارد، چون یک تجربه است، یک احساس درونی است که با حقیقت الوهی در ارتباط. حالا این تعریف ایشان. تعریف دوم از آقای یونگ هست، کارل گوستاو یونگ، متوفای 1961 میلادی. آقای یونگ یک فیلسوف و روانشناس سوئیسی است و از چهره های شاخص به شمار میره و در حقیقت مؤسس، از بنیانگذاران و مؤسسان روانشناسی اعماق هم هست. روانشناسی اعماق ناظر به این مطلبه که در درون انسان و در روان انسان یک روان خود آگاه هر فردی داره و یک روان ناخود آگاه. روان خود آگاه یا ضمیر خود آگاه در حالتهایی که متعارف و معمولی هست، در حالت بیداری و در حالت عادی فعالیت میکنه. پس یک سلسله احساسهای روحی و روانی ما داریم که ضمیر خود آگاه ما منشأ اونهاست و کانون اونهاست یا مصدر اونهاست، ولی یک سلسله احساسهای ناخودآگاه که مربوط به ضمیر ناخودآگاه ماست، این در شرایط غیر عادی، مثلا در عالم رؤیا، حالا یکی از اون شرایط غیر عادی عالم خواب، عالم رؤیاست، اون احساسها یا یافتهای درونی مربوط به عالم رؤیا، این میشه مربوط به ضمیر ناخودآگاه. یا در حالتهایی که بیهوشی به انسان دست میدهد، فردی را بیهوش میکنن برای معالجه مثلا، یا تب خیلی شدید میکنه که از حالت عادی دیگه خارج میشود، اینها اون ضمیر ناخودآگاه مشغول فعالیت میشه. یا حتی در خوابهای مصنوعی، مثلا هیپنوتیزم، کسانی را که به صورت خواب میکنن، به صورت مصنوعی خواب مصنوعی میبرن، همه اینها یک شرایطی را به وجود می آورد که اون ضمیر ناخود آگاه انسان فعالیت می کنه. حال آقای یونگ کنش دینی یا احساس دینی یا فعالیت دینی انسان را که به روان روح او برمی گرده به همین بعد ضمیر ناخود آگاه او برمی گردانه. حالا عبارت را می خوانیم ببینید. ایشان گفته است به نظر من دین حالت خاصی از روح انسان است. بنابراین اولا دین را به روح انسان مربوط می‌داند و یک حالتی از روح می‌داند که بر طبق معنی اصلی کلمه دین، یعنی معنی لغویش و ریشه لغویش که در زبان لاتینی آمده و ما قبلا در بحث تعریف لغوی دین این ریشه لغوی دین را گفتیم، بر طبق معنی اصلی کلمه دین در زبان لاتینی میتوان آن را با این عبارت تعریف کرد: دین عبارت است از حالت مراقبت و تذکر و توجه دقیق به بعضی از عوامل مؤثر که بشر عنوان قدرت قاهره را به آنها اطلاق میکند. پس دین یک حالت روحی است. خب حالا این حالت روحی با چه ویژگی هایی همراه است و نشان داده می شود؟ با ویژگی مراقبت، تذکر و توجه دقیق. به چه چیز مراقبت یا تذکر و توجه؟ به چه چیز؟ به بعضی از عوامل مؤثر، به موجودات و عواملی که تأثیر گذار هستند در زندگی انسان، که بشر عنوان قدرت قاهره را به آنها اطلاق می کند، یعنی اون موجودات و اون عوامل را به عنوان قدرت قاهره می شناسد و آنها را به صورت ارواح، حالا اون عوامل مؤثر که آنها را قدرت قاهره می داند و می شناسد، اینها به گونه های مختلف در فرهنگ ها و در بین اقوام گوناگون نمایان شده و ظهور و بروز پیدا کرده. ارواح در بعضی از اقوام یا ملت ها پرستش ارواح مطرح بوده. خب در این اقوام و این بین این افراد پرستش روح در حقیقت همان قدرت قاهره است که این انسان ها نسبت به او حالت مراقبت و تذکر و توجه داشتن. در بعضی ها به صورت شیاطین، خدایان و صور مثالی، خب بعضی ها هم همین حالت احساسی دینی را نسبت به شیاطین اظهار کردند و به اصطلاح شیطان پرست شده اند. خب هستند و بودند و همچنان هم هستند کسانی که آنها را شیطان پرست میگویند، یعنی شیطان را تقدیس میکنند. خب ادعی هم که خدایان را تقدیس میکردند و میکنند، خداپرستی، حالا به صورت چندگانه، چند خدایی. و صور مثالی، صور مثالی هم یعنی موجودات در حقیقت ایدئال، موجودات ماورای طبیعی که هر کدام یک صورتی هست مثالی، یعنی غیر مادی، برای پدیده ها و اشیاء مادی این عالم. حالا چیز شبیه به آن ارباب انواع که مطرح بوده، برای هر نوعی یک ربی و یک نمونه کاملی قائل بودند، در بعضی از مکتب‌های فلسفی مطرح بوده. مثلا یک رب و نوع انسان، یک رب و نوع برای سایر انواع حیوانی، هر نوعی از انواع موجودات یک رب و نوعی براش معتقد بودند که اون می‌شود موجود کامل نسبت به این نوع. و یا کمال مطلوب، یا در بین بعضی از انسان‌ها یا در بعضی از مکاتب، اون موجود متعالی یا اون قدرت مؤثر به صورتی به عنوان کمال مطلوب مورد توجه بوده. به هر حال در تعریف یونگ از دین این نکات آمده، یا ما تعریف ایشون را تجزیه و تحلیل کردیم. الف، تعریف اصطلاحی دین با ریشه لغوی آن در زبان لاتین، یعنی مراقبت و تذکر، هماهنگ است. این یک نکته. نکته دوم این که حقیقت دین را حالتهای روحی تفکر، حالتهای روحی تفکر، تذکر، توجه دقیق و مراقبت تشکیل می‌دهد. یعنی گوهر دین و حقیقت دین به این امور برمی‌گرده که اینها مربوط به روح انسان هست. و نکته سوم این که متعلق این حالتهای روحی چیزی است که از نظر دینداران دارای دو ویژگی است. دینداران برای آن حقیقتی که نسبت به او تذکر و مراقبه و توجه دارند دو ویژگی قائلند. یکی قداست، این او را تقدیس می‌کنند، و نورانیت، اون را یک حقیقت نورانی می‌دانند، و دوم این که او را قدرت قاهر می‌دانند، یعنی برای او سلطه و قدرت قاهر قائل هستند. این نکاتی است که در تعریف آقای یونگ از دین آمده. حالا نظیر این و قریب به این تعریف آقای ویلیام جیمز و آقای یونگ، تعریفی است که شلایرماخر ارائه کرده، که گفتیم شلایرماخر یک فیلسوف و یک متکلم مسیحی است. ایشان گفته است دین احساس توکل یا اتکای مطلق، این میشه دین. دین احساس توکل و یا احساس اتکای مطلق است. ایشون معتقد هست که دین شامل اعمال دینی هم هست، عبادات در دین داریم، نیکوکاری، شرکت در مراسم عبادی مذهبی، اینا هم جزء دینه. معرفت در دین هست، یعنی شناخت اون حقیقت متعالی. اما بین این سه عنصر یا سه عامل که معرفت است و اعمال است و اون حالت احساس، ایشان معتقد است که گوهر دین نه اون اعمالند، اعمال دین نه اون معرفت دینی، بلکه چیزی است که در آن دو نفوذ دارد. یعنی هم در معرفت دینی و هم در اعمال دینی یک چیزی هست که در هر دو حضور داره و آن از نظر ایشان احساس اتکاء مطلق یا وابستگی مطلقه، که مقصودش این است که یعنی دیگه انسان در اونجا با همه وجودش احساس وابستگی میکنه. این هم تعریفی است که ایشون ارائه کرده. در مجموع اگر ما بخواهیم این تعاریف را ارزیابی کلی بکنیم، باید بگوییم که این تعریف ها به یک بعد از دین نظر کرده که همون بعد روانی و احساسی دینه. خب البته خود شلایرماخر به این توجه داشته، به بعد معرفتی و به بعد اعمال هم نظر داشته، اما بعد احساسی را گوهر و لب دین دانسته. در هر حال اینها به عنوان تعریف جامع و تعریف جامع الاطراف که بتواند به زوایای مختلف دین نظر بکنه و همه ابعاد دین را بیان بکنه، از این نظر قابل انتقاد هستن و حالا از زوایای دیگر هم قابل نقد و بررسی هستن. اما اونی که در این به اصطلاح مجال و در حد و اندازه این گونه مباحث ما نیاز داریم، این است که بگوییم که اینها تعریف های یک جانبه و یک بعدی از دین هستند. بالاخره دین اعتقادات داره، اعمال داره و آداب و مناسک داره. در همه ادیان کم و بیش اینها وجود داره و البته با تفاوت هایی که در بین ادیان مختلف هست، اما در ادیان آسمانی به خصوص ما همه این ابعاد را می‌بینیم. حالا در ادامه انشاءالله ما به بحث تعریف‌های جامع شناختی دین می‌پردازیم تا اون جلسه همه شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.